من میخوام نقطه قدرت ها و ضعف های این جنبش ها بشونم. ما رو بقیه رو شمردم، میخوام چند تا فاکتورهایی که این جنبش کمونیست کارگری حالا نقاط قدرت و ضعفش هست رو براتون بشمارم. به نظرم مهمترین نقطه قدرت این جنبش اینه که امیال و آرزوهای این نسلی که ازش صحبت کردم و نمایندگی میکنه بدون کم و کاست. شما یه لحظه از اینکه کمونیستا کمونیستن و آمریکا باشون بده و نمیذاره بیان سر کار صرف نظر کنید. فرض کنید اسم ها از حزب نارنجی، یه اسمی هست حزب سبز ایران، حزب قرمز ایران، حزب سرخ ایران، هرچی، حزب ایرانیان آزاد. این حزب اون وقت مقایسه کنید تبلیغاتش برای جامعه‌ای که میخواد کاری که میخواد بکنه از نظر سیاسی تاکتیکی، جامعه‌ای که میخواد بیاره، ببینید مردم خانایشون با کدوم این طیف احزابه. ببینید با این حزبه، سکولاریزمشون اینا سکولاریستن، اونا نیستن. تنها جریانی که میخواد ریشه دین از اون مملکت ور بندازه اینان و این آرمانای گفتم جزء آرمانای اصلی نسل برابری زن و مرد، لغو کار موزی و جامعه‌ای که درش آدما برابر باشن از اقتصادی. کیه که نرید میکروفون رو بگیره در دهنش از طبقات کارگر زحمتکش بگن آقای جون یه حزبی هست میگه بیمه بیکاری باید داد، مزدم از قضیه نون در آوردن از تو بازار کشید بیرون، هر کی بره کار کنه، هر کیم بره هر چی میخواد مصرف کنه، راش اینه. حالا عملی میشه یا نه کاری ندارم. تو با این نظرت چی میگه؟ من آرزوم این. این بس که شما حرفای قشنگ میزنین ولی حیف که عملی نیست، داره میگه ما حرف دل مردم میزنیم ولی باور به قدرت پیاده کردنش هنوز نیست که ما میتونیم پیاده کنیم، مگر نه حرف دلشون رو داریم میزنیم. در چه مدرنیست، سکولاریست، برابری زن و مرد، مبارزه با تبعیض، آزادی بی قید و شرط سیاسی، لغو کار مزدی، برابری اقتصادی، رفاه اجتماعی، وقتی اینا رو میذاری پلو هم، ما داریم امیال این نسل مردم و اساسا 99% از مردم که باید کار کنن، زحمت بکشن تا زندگی بکنن نمایندگی میکنن. این نقطه مثبت ماست. هر کسی دیگه داره یه چیزی برخلاف مردم میخواد بهشون بفروشه. سلطنت طلبه میخواد یه سلطنت رو بهشون بفروشه و بعد بازار آزاد هم میخواد بهشون بفروشه. بعد توضیح بده. بگه من فردا شما رو به عرض و تقاضا نیروی کار ول میکنم. به من بذار من بیام سر کار. از فردا باید بری بازار دوباره کار بگیر بروس خودت. میگه و در زمین آقای میبینی ایشون قرار شاه بشه اینجا. یه چیزاییه که باید اصرار کنه مردم قبول کنن. جزء آرمانای اینطوری صبح پا نمیشه هیچ کی تو مملکت بگه آخه چه روز خوشی، کاش یه شاه داشتیم و کاش من دنبالش تو شهر دنبال کار میگشتم. این جزء آرزوهای طرف نیست. اون باید بیاد اینو بهش به عنوان شرایط و مرزومات و تربصلا تلخی اون میوه خوبی که براش هست و غیره رو بهشون بخورونه. آقا شما بیاره شعار رو قبول کن، عوضش ایشون آمریکا رو میاره و سرمایه گذاری میشه. شما بازار آزاد رو قبول کن، عوضش ما سعی میکنیم بخشش رو به صورت بیمه بیکاری بهتون برگردونیم که نمیگه گوشیم. این حزب اینطور نیست. این حزب داره امیال واقعی مردم وقتی که با قلبشون مصاحبه میشه نمایندگی میکنه. این که حالا محاسبات مردم بعدن به چی وادارشون میکنه یه بحث دیگه است، ولی این که تای دلش طرف اینایی که ما میخوام میخواد درش تردید نباشه. ببین میرسم که آیا اسم کمونیست یا مزاحم این پروسه هست یا چقدر مزاحم واسه باش چیکار کنیم. وگرنه اگه اسم ما بود حزب ایران، یه حزبی بود با مشخصات حزب، ما اسمش بود حزب ایران، الان دنیا رو برداشته بود از نظر اینکه همه گفتن بله همین حرفو میخوان بزنیم و حزب ایران راست میگه. کسی نمیاد بگه شما سر کار نمیایین. الان کمونیسم به عنوان به اصطلاح چیزی که کمونیست آقا نمیتونه توی مملکت بیاد سر کار، از دوره روس و انگلیس نمیذارن کمونیست بیاد سر کار و آمریکا قبول نمیکنه یا کجا پیاده شده قبل. اینا حرفایی است که به ما میگن وقتی میشنم کمونیست. اگه بگیم ما لیبرالیم دیگه این سوال همه از در میره بیرون. بعد بشین از قضاوت کنم مهم چیکار کنم. این جنبشی نیست نه برای اصلاحات و نه برای اعاده. اینش جالبه، برای اصلاح چیز منفوری نیمده به میدون که بخواد مجلسش نگر داره و برای اعاده یه چیزی که قبلا دور انداختن هم نیست، یه چیز تازه است و اینو کاملا به نظر من محسوسه برای مردم. این جنبش بالقوه و به خاطر سنت‌های قدیمیش هم سازمان داره و هم میتونه رهبری تأمین بکنه. این نقطه قدرت ماست به نسبت سلطنت طلبها و به نسبت راستای غربی و به نسبت خود حتی ملی اسلامی ها. ملی اسلام خاتمی رو دارن، ولی الان که صحبتش نداشته باشن همشون عزا گرفتن. یعنی بدون خاتمی این جنبش رو برمیگرده 15 کلاس میره پایین‌تر. حزب کمونیست کارگری که وسط این قضیه است، به نظر من این شانس رو داره که سازمان به این جنبش بده و رهبری این جنبش رو تضمین کنه. وجود حزب کمونیست کارگری که بعداً بهش میرسم یکی از سرمایه‌های این جنبشه و کمونیسم کارگری ممکنه تو شاخه‌های اصلی جدال اصلی سیاسی که درگیر میشه تو ایران متشکل ترینش رو هدایت شده ترینش باشه، با خط حساب کتاب ترینش باشه و نقش من ترین باشه. این نقطه قدرت جنبش کمونیستی است تو این دوره. نکته بعد اینه که هرچی پروسه انقلابی تر بشه و سیر تحول تسریع بشه، شانس ما بیشتر بشه. هرچی مردم بیشتر تو فعالیت سیاسی شرکت کنن، ما به نسبت بقیه این نیروها قوی تر میشیم، بخت ما بازتر میشه. هرچی این پروسه محدودتر باشه، مردم از صحنه بیرونتر باشن، شانس دیگران زیادتره. حالا بعدم محدود، حتی اون تو اون چارچوب هم شانس خودمون میگه. ولی اگه پروسه انقلابی بشه، میلیتانت بشه، اعتراض گسترده بشه، مردم نخوان بپذیرن، به همون درجه که محیط سیاسی رادیکالیزه میشه، به همون درجه ما به شانس بیشتری برای به اصطلاح سر کار اومدن نزدیک میشیم تا دیگرانی که هدف سیاسیشون نفع نمیکنن از حضور مردم تو صحنه و از رادیکالیزه شدن خواسته و شعارهای مردم. این هم نقطه مثبت ماست، به خاطر اینکه فرض من اینه که پروسه رادیکالیزه میشه، فرض من اینه که مردم مجبورن بیان تو صحنه. این جنبش وسیع‌تر از این تو راه هست. نکته بعد اینه که به نظر من همینطور پروسه انقلابی به نظر من افق ما رو همه گیرتر میکنه. هرچی رادیکالیزه تر بشن، توری رادیکال برد بیشتری پیدا میکنه، برنامه رادیکال برد بیشتری پیدا میکنه، رهبرای رادیکال بیشتر تو دل مردم جا میگیرن. درنشه ما چفت میشیم به گسترش اعتراض. و اگه روند دو ببینیم بر حسب که میره به سمت گسترش اعتراض، میتونیم فرض کنیم که تناسب قوا به نفع کمونیست کارگری میچرخه. تو دو شرایط ما به نظر من شانس سر کار اومدنمون بیشتر از بقیه است. یکی تو شرایط دموکراتیکه، انتخاباتی، و یکی تو شرایط انقلابی. تو هر دو اینا به نظر ما میام سر کار. کمونیسم کارگری میاد سر کار. من حالا بعداً فرض این کسان هم باید باشه تا بیاد سر کار رو میذارم بعداً بحث میکنم. فرض کنیم این نیرو تونسته خودشو برسونه به صحنه انتخاباتی آزاد توی کشوری که جمهوری اسلامی نیست. توی پروسه انتخاباتی دموکراتیک اگه بنا باشه همچین پروسه‌ای توی ایران پا بگیره، ما میام سر کار. حزب کمونیست کارگری به نظر من رأی بالاترین رأی بین مردمی که آزادانه برن پای صندوق به دست میاره. سلطنت طلبان فکر نمی‌کنم این شانس داشته باشه. یعنی اشتباه سعی فکر کنیم که اون انتخابات به نفع اونا و انقلاب فقط به نفع ما تمام میشه. انتخابات به نفع ما تمام میشه و دقیقا به همین خاطر فکر میکنم نمیرن پای انتخابات. مگه مجبورشون کنی؟ یعنی پروسه‌ای که ما میریم مجلس آزادی برگزار میکنیم، تو حوزه‌های مختلف کاندید معرفی میکنیم، بیان رأی مردم میشموریم، حزب کمونیست کارگری به عنوان بزرگترین حزب کشور میفرسته تو مجلس، ممکنه اکثریت نباشه ولی بزرگترین حزب سیاسی کشور میشه اگه در یه انتخابات آزاد با 3 ماه فرجه تبلیغاتی بذارن این حزب کار کنه. از جای من میتونی روش بحث کنی، ولی بهار به نظرم پروسه انتخاباتی ما رو میاره سر کار. به خاطر واقعیت که داریم جامعه پشت سر میذاره، پروسه انتخاباتی منتقد اون وضعیت رو میاره سر کار. به اضافه این که به نظر من گفتم رابطه‌ای که من راجع به نوع کمونیسم بعداً حرف میزنم، این نوع کمونیسم با کمونیسم دیگه چه فرقی داره، رابطه که با مردم داریم یه رابطه خیلی روشن و شفاف و قابل فهمیه، برخلاف سنت تاکنونی چپ. این ما داریم راجع به نوع کمونیسم جدیدی حرف میزنیم. انقلاب هم ما رو میاره سر کار به نظر من. این پروسه دموکراتیک و پروسه انقلابی به نظر من ما رو شانسمون قدرتمون رو بیشتر میکنه. پروسه کودتایی و توانی توطئه‌گران زیرزمینی و روندهای کودتا ضد کودتا شانس ما توش اصلا کمتره. ای بنا باشه تو یه سلسله کودتا و ضد کودتا حکومت جمهوری اسلامی عوض بشه، ما همچنان اپوزیسیون خواهیم یافت خودمون. ولی بنا باشه مردم بیان تو صحنه انقلاب کنن، شانس ما زیاده. اگه بنا باشه یه جای انتخابات بشه، شانس ما زیاده. به این میرسم که پس فردا انتخابات کودتای دوباره شروع میشه. یعنی ما با انتخابات بیان سر کار، بعد فکر اینو بکنیم که فردا کودتا میکنن، به اونش فعلا نمیرسن، ولی خود نفس پروسه انتخاباتی شانسی کمونیستا رو بیاره سر کار اصلا بالاتر. جنبه‌های منفی فعالیتمون، جنبه‌های منفی، من حالا میگم به فعالیتمون، این خط سوم جنبش کمونیست کارگری به نظر من کمبود منابع از مشکلات اصلیشه. یعنی دو تا جریان دیگه که اسم بردم عمیقاً، یکیشون که منابع دولت در اختیار داره کار میکنه، یکیشون هم منابع دو باقی دولت ها رو داره کار میکنه. در نتیجه ما میمونیم و منابع که این جنبش باید بسازه. یکی از کمبود منابع مهمترین مانع است نبود حمایت بین المللی. الان هر دوی اون دو تا جریان تو سطح جهانی طرفدار قوی دارن. حزب کمونیسم کارگری، کمونیست تو ایران تو این مقطع و تا وقتی که برسیم به اونجایی که نزدیک قدرت باشیم، به نظر من اون حمایت بین المللی وسیع تو هیچ سطحی نداره که اینا دیگه دارن. خصومت غرب با ما، خصومت غرب با کمونیسم کارگری یکی از مهمترین فاکتورهاییه که میتونه ورقو برگردونه. نه فقط به این معنی که واقعا وارد عمل بشه غرب با ما، به این معنی که غرب این تصویر رو بده که من نمیپذیرم حکومت کمونیستی تو این کشور و مردم بشینن خونهشون چتکه بندازن، بگن آقا نمیپذیریم، دیوونه ایم، بریم پشت یه حزبی که اگه بیا سر کار اول همه موشک کروز میخوره وسط پارک سایی. چرا این کارو بکنیم؟ چرا ما بیایم کشور رو وارد یه مرحله کله مثلا خصومت با آمریکا بکنیم؟ مثلا رأی بدیم به آمریکایی‌ها بیان قالشو بکنن دیگه. درنچه خصومت غرب با ما، نه فقط خود خصومت، بلکه دادن تصویر خصومت غرب با ما، تبدیل شدن این که غرب اینها رو نمیپذیره به بخشی از خودآگاهی مردم و محاسبات مردم، یه مانع اساسی سر راه کمونیست کارگری. چون کسی با پای خودش وارد یه مخمصه به این بزرگی نمیکنه خودشو. میگه بچه‌ها میبخشید ولی من دارم میرم رأی میدم به این آقا که چیز گفته. شوروی اینو به خوبی ما نشون داد به نظر من، تحولات روسیه. ما مورد هجوم مدیای غربی قرار میگیریم و تحریف میشیم به شدت. یعنی باید فرض کنیم که جنبش کمونیستی در ایران با یه حمله وحشیانه و کثیف از طرف مدیای بورژوایی غربی روبرو میشه. CNN، BBC، دروغای شاخداری که میگن. دیروز روز گاردین مقاله نوشته که لنین بالاخره یه آدم مشنگ بود یا یه مستبد. شانسی بین این دو تا نی، یا بالاخره لنین بود یا یه آدم مشنگ بوده یا مستبد، یا دیوونه بوده یا مستبد، این دو تا خارج نیست. این که رهبر انقلاب کارگری بوده که آزادی آورده به همون فنلاند بغل دست گوش خودشون، کسایی که کشور مستعمرات روسیه رو بخشیده این ورانور و حقوق زن رو تو مملکت چقدر بردن بالا و کارگر چجوری ایمنی اقتصادی به دست آورد، اینا مسئله طرف نیست. این که این آدمی که مشنگ بوده یا دیوونه، کتاباش فقط از تمام سران بورژوازی غربی بیشتر بوده و خود اینا روز خودش گفتن بولشویکایی که اومدن سر کار این کمیساریاتشون رو هم بنزه کتابخونه دانشگاه نوشته دارن بین خودشون، اینا مسئله‌اش نیست. الان میاد میگه لنین یا دیوونه بوده، خل بوده یا مستبد. کدوم لنین مستبد هم نبوده بیچاره. تا وقتی لنین سر کار بود اجازه اختیارش تصمیم تنهایی با لنین نبود. مرد بعد 5 سال 10 سال بعد اینکه لنین مرده بود تازه شوروی شروع کرد استبدادی شدن. این تصویری که مدیا غرب میده با ما بدتر از این میکنه. ببینید با کوبا چیکار میکنه. کاسترو رو تو تصویرش تو مدیا غربی دیکتاتور کوبا کاسترو امروز افزود. خب دیکتاتور کوبا کاسترو چی بود؟ مثلا هر جای دیگه انتخاب شده در کارش میکنه اونجا. بعد برو گزارش درست تهیه کن دیگه. این کاریه که با ما ممکنه بکنن و به احتمال قوی مدیای غربی به جون این جنبش میفته و این مانع مهمه برای ما. و مسئله پروپاگاند جنگ سردی علیه کمونیسم به طور کلی، یعنی گذاشتن تجربه شوروی و چین به پای کمونیستا تو کوچه و پس کوچه جامعه و منفی بافی راجع به سوسیالیسم، اینا موانع کار این خطه. یکی از مشکلات مهم به نظر من کار کمونیسم و کارگری روحیه، من بهش میگم جونیوریز، کسایی که خودشون رو به عنوان شریک کوچکتر جامعه قبول کردن، تصوری از این ندارن که جامعه میتونه به دست اونا بگرده. به نظر من کمونیسم به خصوص تو کشوری مثل ایران که هیچ وقت خط اصلی اپوزیسیون نشده و پای قدرت نبوده، عادت کرده به خودش به عنوان گروه فشار نگاه کنه. گروه فشار برای پرچم حق و حقیقت رو بگیری دستت رو بری جلو تا با تیر بزنن بیفتی. تصویری که یه دو سیاستمدار سطح بالای جامعه، یه جنبش اجتماعی زنده است که میخواد قدرت رو بگیره، جامعه رو اداره کنه، آموزش پرورش رو سازمان بده، اقتصاد رو سازمان بده، تو ذهن چپ نیست. فکر میکنه این موظف فشار بیاره به کسای دیگه. و این خرد دیدن خود و کوچک دیدن خود به نظر من شاید مهمترین عامله که ممکنه سد راه کسب قدرت بشه. مثلا چه برای فراخوان کسب قدرت، چه حفظ قدرت، اولین مشکل از داخل خود این صرف میاد بیرون. آقا نکنیم، مگه چرا به تدخیز برداشتیم برای قدرت؟ آیا میتونیم قدرت رو بگیریم؟ آیا میتونیم حفظ کنیم؟ آیا قرار نیست طبقه قدرت رو بگیره؟ همه اینا بهانه است، همه اینا بهانه است. مثل طرف شنا بلد نیست، هزار دلیل میاره که من نمیخوام امروز برم تو آب. مایاشو نیورده، سرما خورده، وقتش نیست، نمیخواد جلو بزن از همه آبرو همه رو بره. به هر دلیلی نمیره تو این قضیه. وقتی میره پشت شنا بکنی، پشت تئوری شوراها پس باید قدرت رو بگیرن که تو روسیه نگرفتن، بورشویکا گرفت. طبقه باید انقلاب کنه، نه حزب. فوربندی ما هم نمیگیم حزب باید انقلاب کنه، ولی فوربندی که میاد میگه آقا در رو به سمت قدرت، ترس از استخر سیاسی این جنبش جونیور رو نشون میده تو جامعه. این کاره نیست، وگرنه شما سه تا مدیر کل وزارت فرهنگ های بذاری پل هم باشون یه حزب بسازی، فوری قصد کسب قدرت بهشون دست میده. فکر می‌کنم باید وزیر بشن فوری. فوری برنامه شو جامعه میده. این خرد دیدن خود و این تعلق به حاشیه جامعه، مارجینال بودن تاریخی چپ تو ایران و ذهنیت و روانشناسی که با خودش آورده، به نظر من یکی از بزرگترین موانع ماست. اگه من فهمم اگه چپ شکست بخوره روی این شکست می‌خوره. نه روش کدوم ندیه گفتم. روی این که نمیره نقشش انجام بده. و این مهمترین مشکل این خطه. الان دوم خردادی همش مشکلی نداره. می‌خواد دیالوگ تمدن‌ها بکنه، جهان رو نجات بده. طرف راه خونه‌ش نمیتونه پیدا کنه. جدی میگم بهش گفتن تو دیگه راجع به مطبوعات حرف نزن، الان 5 سال 5 ماه نمیدونه چیکار کنه. قرار بوده با دیالوگ تمدن‌ها بره جورج سوروس رو سر عقل بیاره و بیل گیتس رو راهنمایی کنه و مثلا با آمریکا بگه سیستم تو خوب نیست. ادعا شدن دست برنده، کسی هم نمیخنده بریشش. من و شما میایم میگیم آقا جون کمونیست‌ها قدرت بگیرن، از هزار نگاه کن بلانکیست، چه تخیلاتی، چه خود بزرگ بینیایی، همش من میکنن. خاتمی میخواد دیالوگ تمدنا بکنه، تا دیروز مسئول یک کتابخونه مذهبی بوده، یه نشسته بوده، کسی مشکلی با این نداره، میتونه آقای خاتمی دیالوگ تمدنا بکنه. ولی شما نمیتونی، اختیار مملکتی که خودت توش بزرگ شدی و احتمالاً تو اون مقطع دیگه 100 هزار نفر از بهترین نخبگان جنبشاش سازمان دعا کنیم و حکومت رو میگیریم و داره میکنیم مملکت رو. فکر نمیکنم اگه همین آدمایی که تو حزب کمونیست کاریه، تو جنبش کمونیستی ان، توی شرایط آزاد، توی آگهی شغلی شرکت بکنن، همشون از این وکلا و وزرا بیشتر توانایی دارن برای اداره جامعه. یورو اول اینا رو زده تا بتونه حکومت کنه. مثلا خود جنبش مجموع اینا رو قبول نیست حاضر بکنه. این به نظر من فشار گناه پسا استالینی. استالین اومده کاری کرده، احساس گناهی به کمک CIA و آمریکا تو چپا خلق کردن که خود بیچاره از ترس دیگه میتونه راه بره. خب استالین به ما چه؟ مگه من هیتلر رو به حساب آقای بنیصد گذاشتم که تو استالین رو به حساب من میذاری؟ تو هیتلر رو داشتی؟ مقایسه شون اصلا محل فارغه. اینم استالین دیگه، کسی که تو 80 کشور دنیا کودتا کرده که دیگه از این حرفا نباید بزنه. کسی که بمب اتمی میندازه تو سر کله مردم، بچه مدرسه که صبح میشه بره تو هیروشیما ناکازاکی مدرسه، تو بمب اتم تو بلا تعویض انداختی، دیگه این بحث استالین رو چرا داری این وسط میکنی؟ فوقش من مثل شما هم دیگه. ولی هیچ کسی تا الان نرفته یقه یه حزب ناسیونالیست بگه شما استبداد به پا میکنین، شما از کجا معلومه که پلورالیسم رو قبول کنین؟ با چپ میکنن، با چپ هم بر نگاه میکنه. و خودمون الان آماج بمونه اولین حزب سیاسی ایران تو چپ که ادعای قدرت کرده، دورا دور بیشترین اهانت‌ها و فشارا رو متحمل شدیم برای اینکه جرأت کردیم از دولت حرف بزنیم، از دولت و از رابطه دولت و حزب و غیره. اینا همه به نظر من اون احساس اکونومیسم منشویکی و احساس گناه پسا استالینیه که تو چپ خمیره چپ رو تشکیل داده. و اگه بخواد کمونیست کارگری به قدرت برسه، خودش اول باید بخواد به قدرت برسه. این به نظر مهمترین مانع است.